سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری، من آرش همایون با همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که سرمفتش خاص ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید بعد از تامین صلح حکومت افغانستان بدون کمک جامعه جهانی دوام نخواهد کرد. اسرائیل هم از آمادگی برای آغاز عملیات در نوار غزه سخن میگوید. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. اما نخواست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان با سرمنشی پیمان ناتو در بروکسل ملاقات کرد. قرار است سفیر افغانستان دوباره به اسلام آباد برگردد. یک زلزله به قدرت 6.1 درجه ریشتر امروز مناطق نزدیک به جزایر کوریل را تکان داد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان دیروز با یانس تورتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو در شهر بروکسل مرکز بلژیم ملاقات کرد. سخنگوی ناتو از طریق تویتر نوشته است که در این ملاقات آقای خلیزاد به متحدان ناتو و شرکای ماموریت حمایت قاطع ناتو در مورد تلاش‌های جاری صلح افغانستان معلومات داد. در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نشده است. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان قبل از سفر به بروکسل از لندن دیدار کرد و با شماری از مقامات بریتانیایی در مورد تلاش‌های صلح افغانستان گفتگو کرده است. قرار است زلمه خلیزاد در این دور مسافرت که لا 10 ماه اپریل سال جاری میلادی ادامه می‌یابد از افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن و قطر نیز دیدار کند. قرار است عاطف مشغل سفیر افغانستان دوباره به شهر اسلام آباد برگردد. حکومت افغانستان آقای مشغل را روز سه‌شنبه بعد از آن از اسلام آباد به کابل برای مشورت فراخواند که عمران خان صدر اعظم پاکستان گفت ایجاد حکومت موقت در افغانستان یگانه راه حل مشکلات این کشور است. سبغت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان برای رادیو آزادی گفت
پاکستانی ها از موضع قبلیشان عقب نشینی کردن، بنابراین ما پس از بحث و رایزنی زیاد روی مورد تصمیم گرفتیم سفیر ما دوباره به ادامه ماموریتش به اسلام آباد بفرستیم.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که پس از وضاحت وزارت خارجه پاکستان تصمیم گرفته است تا سفیر افغانستان دوباره به اسلام آباد برود. وزارت خارجه پاکستان گفته است که اظهارات عمران خان صدر اعظم این کشور در مورد افغانستان درست تعبیر نشده است. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در منطقه مسلخ در حومه شهر هرات دو کودک هلاک شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات برای رادیو آزادی گفت
متاسفانه سیلاب تا این سبب مرگ دو کودک در ساحه مسلخ و همچنین به بار آمدن خسارات هنگفت در ساحات زیادی از شهر و حتی بلسوریای ولایت هرات شده.
قبل از این مقامات ولایت فاریاب نیز گفته بودند که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها 4 تن به شمول 2 کودک روز پنجشنبه در آن ولایت هلاک شدند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان از جمع‌آوری هزاران سیم کارت راجستر ناشده شرکت های مخابراتی در کابل خبر می دهد. سایر زلان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
که خود جناب وزیر صاحب مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در این پروسه سهم داشتند و هزاران سیم کارت جمع‌آوری کردیم و در پهلوی از این به فروشندگانی که در سر سرک و یا هم در دکان‌های به شکل غیر مجاز هم که سیم کارت‌ها را می‌فروخت توصیه داده شد.
به گفته آقای زلان در جریان این کمپاین نمایندگی شرکت مخابراتی روشن در منطقه دی افغانان کابل به خاطر فروش سیم کارت های راجستر ناشده مسدود شد و به شرکت های مخابراتی اتصالات افغان بی سیم و MTN نیز توصیه شده است که از فروش سیم کارت های راجستر ناشده خودداری کنند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک زلزله به قدرت 6.1 درجه ریشتر امروز مناطق نزدیک به جزایر کوریل را تکان داد. اداره زلزله سنج ایالات متحده ای امریکا یا USGS می گوید مرکز این زلزله در 270 کیلومتری شرق شهر کوچک سیوروکوریلسک در جنوب شرق روسیه در منطقه کمچاتکا در شرق دور قرار داشت. تا هنوز در مورد تلفات و خسارات وارده ناشی از این زلزله گزارش داده نشده است. یک قراردادی امنیتی سابق امریکا جرمش را در زمینه سرقت اسناد محرم پذیرفت و احتمال دارد که به 9 سال حبس محکوم شود. هرالد تی مارتین 54 ساله به تاریخ 28 مارچ در برابر یک محکمه در شهر بالتیمور امریکا حاضر شد و جرمش را پذیرفت. هرالد تی مارتین 2 سال قبل در قضیه بزرگترین سرقت اسناد محرم در تاریخ امریکا دستگیر شده بود و از سال 2016 میلادی به این سو زندانی است. اداره تحقیقات فدرالی امریکا یا FBI میگوید زمانی که هرالد تی مارتین دستگیر شد در خانه وی انبوه اسناد و حدود 50 ترابایت ذخایر الکترونیک حاوی اسناد حکومتی به شمول اسناد خیل محرم به دست آمد. سرانوالان امریکایی میگویند عملکرد هرالد تی مارتین خطر افشای اطلاعات خیل محرمانه حکومت امریکا را به دشمنان این کشور به وجود آورده بود. صدر اعظم اسرائیل میگوید اردوی این کشور در صورت نیاز آماده است تا عملیات نظامی را در نوار غزه اجرا کند. بنیامین نتانیاهو دیروز گفت با آنکه جنگ انتخاب آخر خواهد بود، اما وی به اردوی آن کشور دستور داده است تا عساکر و وسایل نظامی را برای عملیات وسیع در نوار غزه آماده کنند. افراد مسلح فلسطینی روز دوشنبه هفته جاری یک راکت دوربرد را از نوار غزه به سوی قلمرو اسرائیل پرتاب کردند. این راکت در یک خانه در شمال تل اویب اصابت کرد و در نتیجه آن 7 اسرائیلی زخمی شدند. بعد از این رویداد تیارات اسرائیلی حملات هوایی را اجرا کردند و فلسطینی ها بالای جنوب اسرائیل آتشباری کردند. درگیری ها پس از آن کاهش یافت که گروه حماس به میانجیگری مصر آتش بس را اعلان کرد. اسرائیل وضعیت نوار غزه را با دقت دنبال می کند، زیرا روز شنبه نخستین سالگرد درگیری های خونین بین نظامیان اسرائیل و تظاهر کنندگان فلسطینی است. حماس هزاران تن را آماده ساخته است تا به این مناسبت در تظاهرات اشتراک کنند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری تفصیل این موضوعات را خواهید شنید. سرمفتش خاص امریکا برای در امور بازسازی افغانستان میگوید پس از تامین سال حکومت افغانستان بدون کمک دوام نخواهد کرد، اما خبرهای خوش نیز وجود دارد.
The economy is a serious problem. Now the good news, and there is some good news. There's a lot of good news out of Afghanistan.
رئیس جمهور غنی میگوید که با کشور ترکمنستان به توافق رسیده است.
ترکمنستان سر نتیجه که رسیدیم چه به مرمر نفتی موادو به بدل که
وزارت زراعت افغانستان به همکاری نهادهای جامعه مدنی در تپه قرقه در کابل نهالشانی کردند، اما برخی شهروندان کابل میگویند
سوء تغذیه یک حالت مرضی است و تشخیص سوء تغذیه.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
فعلا در نال فروشی میخوایم یک نال بگیرم. چند روز پیشم در محل کار ما حشر کردیم و نهالشانی کردیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. سرمفتش خاصی ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید بعد از تامین سال حکومت افغانستان بدون کمک مالی جامعه جهانی دوام نخواهد کرد. جان سوبکو در یک گزارش تازه هشدار داده است که اگر ده ها هزار طالب به گفته وی خوب آموزش یافته و تا دندان مسلح به طور صلح‌آمیز در جامعه مدغم نشوند، هر نوع توافق صلح با تهدید روبرو خواهد شد. این در حال است که گفتگوهای صلح افغانستان به مراحل جدی آن رسیده است و مردم افغانستان به خصوص زنان و فعالان جامعه مدنی ابراز نگرانی کردند که با دستیابی به توافق صلح دستاوردهای سالهای اخیر در افغانستان از بین خواهند رفت. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که ایالات متحده آمریکا تلاش‌ها را در راستای تامین صلح در افغانستان شدت بخشیده است، اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان در یک گزارش تازه هشدار می‌دهد که حکومت این کشور پس از توافق صلح بدون کمک جامعه بین‌المللی شاید دوام نکند. در گزارش گفته شده است که بهای صلح پایدار در افغانستان به اندازه زیاد خواهد بود که صرف کمک کننده های بین المللی می توانند آن را بپردازند. جان سوبکو سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان جزئیات این گزارش را به روز پنجشنبه با خبرنگاران در مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی در واشنگتن شریک ساخت. در گزارش هشدار داده شده است که اگر حدود 60,000 طالب مسلح به طور صلح‌آمیز در جامعه مدغم نشوند، هر نوع توافق صلح با تهدید روبرو خواهد شد. زیرا در گزارش گفته شده آنی دست طالبان که به صلح تمایل ندارند و یا می خواهند از صلح بهره گیری کنند، شاید دوباره به جنگ و یا چور و چپاول رو آورند. آقای سوبکو گفت که طی چند سال اخیر هیچ کاری در زمینه رشد اقتصادی افغانستان و ایجاد فرصت‌های کاری در این کشور صورت نگرفته است. این در حال است که به گفته وی انتظار می‌رود ده‌ها هزار طالب در نتیجه توافق صلح زندگی عادی را از سر گیرند. این خبر خوب است که روی منطقه و رشد اقتصادی تمرکز می کنیم، اما این در مرحله خیلی ابتدایی است. بیشترین اوقات و پول ما ضایع شد و ما در این بخش هیچ اقدام نکردیم و بیشتر پول ما در کارهای بیفایده مصرف شد، نه در بخش‌های حقیقی تا حکومت افغانستان بتواند روی ایجاد فرصت‌های کاری تمرکز کند. به خصوص 60,000 طالب خوب مسلح و خوب آموزش یافته باید در نتیجه توافق صلح در جامعه مدغم شوند. سیگار در گزارش تازه‌اش خطراتی را نیز برجسته کرده که با موفقیت گفتگوهای مقامات آمریکایی و طالبان و پس از تأمین صلح در افغانستان این کشور با آن روبرو خواهد شد. سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان در بخشی از اظهاراتش گفت پالیسی سازان باید این خطرها را نادیده نگیرند و در جهت جلوگیری آن روی پلانها کار کنند. آنچه ما در این گزارش می خواهیم این است که خطرات احتمالی را مطرح کنیم تا پالیسی سازان روی آن فکر کنند و شنیدیم که شماری از پالیسی سازان این کار را آغاز کردند. کانگرس در این مورد فکر کند، زیرا این طور امکان ندارد که یک روز پس از اعلان توافق صلح کار تهیه و ترتیب پلان آغاز شود. در گزارش سیگار همچنان آمده است که پس از موفقیت گفتگوهای صلح، قوای 300,000 نفری افغانستان در صورت عدم دریافت معاشاتشان، ثبات این کشور را با یک تهدید جدی روبرو خواهند کرد. در این گزارش نیز آمده است که دوباره برخورد نامناسب در برابر زنان به طور سیستماتیک بعد از توافق صلح در افغانستان باعث کم شدن کمک‌های کنگره آمریکا به افغانستان و کاهش حمایت مردم خواهد شد. سیگار این گزارشش را در حال نشر می‌کند که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، هفته جاری دور تازه از سفرهایش را به شماره از کشورهای اروپایی، افغانستان و منطقه آغاز کرد. انتظار می‌رود که آقای خلیلزاد بار دیگر با نمایندگان طالبان در قطر دیدار کند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که با کشور ترکمنستان به توافق رسیده است تا در مقابل مواد نفتی با آن کشور سنگ مرمر صادر شود. رئیس جمهور غنی در مراسم افتتاح فابریکه پروسس و بسته‌بندی جلغوزه و فابریکه ذوب آهن گفت حکومت وحدت ملی تلاش میکند افغانستان از یک کشور وارد کننده به صادر کننده تبدیل شود. این در حال است که مسئولان فابریکه های تازه تأسیس شده از قاچاق آهن داغمه و جلغوزه و کشورهای همسایه ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر را نورالله شایان در این مورد گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور غنی میگوید در حالی که دیگران فکر میکنند اوضاع مبهم است، سرمایه گذاری تاجران افغان باعث جلب اعتماد دنیا میشود و زمینه کار فراهم میگردد. آقای غنی در مراسم افتتاح فابریکه پروسس و بسته‌بندی جلغوزه و فابریکه ذوب آهن گفت که تلاش دارد تا افغانستان از کشور وارد کننده مواد صنعتی به صادر کننده مواد صنعتی مبدل شود.
با ترکمنستان به نتیجه رسیدیم که در مقابل مواد نفتی با آن کشور مرمر صادر کنیم. از طریق آذربایجان بازار اروپا حالا برای ما باز است بر اساس کوریدور لاجورد.
رئیس جمهور غنی گفت افغانستان محل واردات اجناس درجه دوم نیست و پس از این ضبط خواهد شد و همچنان افزود بازارهای خوب برای محصولات افغانی فراهم شده، از جمله بازار امارات متحده عربی و آذربایجان. آقای غنی در این نشست گفت دیگر نمی‌خواهد کچالوی بامیان به پاکستان صادر شود و آن را به آذربایجان خواهد فرستاد. این در حال است که در سال 1397 صادرات افغانستان به خارج از کشور از 600 میلیون دلار به 1 میلیارد دلار رسید. افتتاح دهلیزهای هوایی با برخی کشورهای منطقه، آغاز روند صادرات به خارج از کشور از طریق بندر چابهار، بازاریابی اموال تجارتی افغانستان در خارج، ایجاد راه‌های ترانزیتی با کشورهای چین، قزاقستان، هند و ازبکستان از دلایل عمده افزایش صادرات افغانستان بوده است. صادرات افغانستان را عمدتاً میوه خشک و تازه، گیاهان دارویی، قالین، پوست و امثال اینها تشکیل می‌دهد. در این حال مسئولین فابریکه های تازه تأسیس شده از قاچاق آهن داغمه و جلغوزه به کشورهای همسایه ابراز نگرانی می‌کنند. نقیب الله رئیس فابریکه ذوب آهن میهن استیل:
اقدامات بی سابقه که رئیس در زمان شما صورت گرفته به خاطر جلوگیری از قاچاق آهن جای بسیار تشکر و حمایت است، اما بازم از بندر اسپینبولدک و بندر اگرنده پکتیا به شکل بسیار فجیع آهن قاچاق می شود. در این عرصه توجه شما را خواهان هستیم.
اما رئیس جمهور غنی گفت جلو قاچاق گرفته خواهد شد و افزود با سرمایه گذاری در ولایت های پکتیا، کاپیسا، لغمان، کنر و ننگرهار جلو قاچاق به کشورهای همسایه گرفته می شود. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل. رادیو آزادی.
بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که بر اساس برخی گزارش ها سیلاب های اخیر سکتور زراعت در افغانستان را با آزمون های جدی مواجه ساخته است. بر اساس معلومات اداره هماهنگی مساعدت های بشری سازمان ملل متحد، 119600 تن از این سیلاب ها متاثر شدند. اما وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید پیش بینی می شود که سطح تولیدات زراعتی در این کشور در سال 1398 نسبت به سال های گذشته افزایش یابد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سیلاب های اخیر در افغانستان دهاقین را با آزمون های جدی مواجه ساخته است. سیلاب ها در ماه مارچ که در نتیجه آن حداقل 63 تن کشته شدند، حدود 12000 منزل مسکونی را تخریب نموده است. بر اساس معلومات اداره هماهنگی مساعدت های بشری سازمان ملل متحد، 119600 تن از این سیلاب ها متاثر شدند. به نوشته آژانس خبری رایترز، در نتیجه سیلاب های اخیر سال جاری یک سال پر از آزمون در عرصه زراعت در افغانستان خواهد بود و به طور خاص زرع گندم در این کشور خیلی متاثر شده است. اما وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید ممکن است ساحات محدود در نتیجه سیلاب ها متاثر شود، اما در کل 2.4 میلیون هکتار زمین های آبی در سطح کشور وجود دارد و به طور مجموعی بالای زراعت تأثیر گذار نخواهد بود. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، با اشاره به وضعیت حاصلات زراعتی در سال آینده بر رادیو آزادی گفت:
پیش بینی میشه که در سال 98 سطح تولید ما در تمام بخش‌ها نسبت به سال‌های گذشته افزایش پیدا بکنه، بر از اینکه چالش کمبود آب مثل سال‌های گذشته در سال 98 وجود نداره. از نظر زراعت پیش بینی میشه که سال پربار محصولات زراعتی است. پیشرفت در تولیدات نسبت به سال‌های گذشته ایجاد میشه، بر از اینکه در سال 97 با توجه به خشکسالی تقریبا 1 میلیون هکتار زمین‌های للمی کشت نشد و باعث شد که سطح تولید غلجات 16% نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کنه.
بر اساس معلومات سازمان مواد غذایی سازمان ملل متحد یا FAO، افغانستان در سال گذشته 3.6 میلیون تن گندم تولید کرده است که یک کاهش 25% را از اوسط 5 سال گذشته نشان می‌دهد. اداره هماهنگی مساعدت‌های بشری سازمان ملل متحد می‌گوید که حدود 243 هزار تن در ولایات هرات، بادغیس و غور از مناطق اصلیشان بیجا شدند که به عقیده برخی کارشناسان این مسئله برای محصولات زراعتی بی تأثیر نخواهد بود. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان با اشاره به تلاش‌های حکومتی این کشور در مناطق متاثر از سیلاب‌ها می‌گوید:
وزارت زراعت در هماهنگی با وزارت انرژی و آب، وزارت انکشاف دهات و سایر ادارات، حتی در جاهایی که زمین‌های زراعتی است، یک پروگرام کلان دیوارهای استنادی و گبیونی را آغاز کرده تا از تخریب بیشتر زمین‌های زراعتی جلوگیری بکنه و در عین زمان در ساحاتی که زمین‌های زراعتی تا فعلا و سبزخانه‌ای که در بخش زراعت بود تخریب شده مثل فرا و قندار، ما کمک‌های عاجل خود آغاز کردیم که بازسازی میشه تمام زنا و در همین سال 98 ما شاهد تولیدات در همین مناطق
زراعت یک سوم اقتصاد افغانستان را تشکیل می دهد. این در حال است که 12% قلمرو این کشور قابل زرعنه است و ناامنی های موجود یک آزمون دیگر در برابر زراعت در این کشور محسوب می شود. و به گفته زلاتان میلیسیچ، رئیس برنامه غذایی سازمان ملل متحد، به دلیل ناامنی ها تعداد زیادی از دعاقین افغان نمی توانند دوباره به مناطق اصلیشان بازگردند. حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان که آن را همکارم ژکفر احمدی مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز به نگرانی برخی ها در مورد معامله احتمالی با گروه طالبان توجه کرده است. روزنامه می نویسد داود ناجی، یک عضو اقلیت قوم هزاره، در جریان قتل عام دیگر افراد متعلق به این قوم در سال 1998 در شهر مزار شریف محصل بود. به نوشته روزنامه، ناجی حفر تونل ها از سوی خانواده ها برای پنهان شدن از گروه طالبان را به یاد دارد. روزنامه می نویسد در آن زمان بیش از 2000 غیر نظامی کشته شدند. نیویورک تایمز می نویسد ناجی که حالا 45 ساله و رهبر یک جنبش سیاسی هزاره هاست، از این بیم دارد که مبادا در صورت بازگشت طالبان به قدرت در نتیجه دست یافتن امریکا و طالبان به یک معامله در جریان مذاکرات، کشتار دست جمعی بیشتر صورت گیرد. روزنامه می نویسد ناجی و بسیاری از هزاره های دیگر تشویش دارند که این گفتگوها ظلم و ستم به ارمغان خواهد آورد تا صلح. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان، گفته که هنوز هیچ گونه توافق نهایی با طالبان صورت نگرفته است. روزنامه به نقل از توماس روتیک، معاون شبکه تحلیلگران افغانستان، نوشته است نیاز است طالبان ثابت کنند که پالیسی ضد هزاره ها یا شیعیان را دنبال نمی کنند. روزنامه استارز اند استرایپس در یک مطلب می نویسد که شماری از سربازان امریکایی با وصف زخمهای شدیدی که در جنگها در افغانستان و عراق برداشته بودند، زنده ماندند. روزنامه می نویسد اقدامات از جمله استفاده از بنداژهای خاص برای جلوگیری از زایع شدن خون سربازان زخمی، رساندن به موقع خون به آنها و انتقالشان توسط طیاره از میدان جنگ سبب شده است تا آنها زنده بمانند. به نوشته روزنامه، این اقدامات منجر به جلوگیری از جان دادن 1500 سرباز در افغانستان و 2100 سرباز دیگر در عراق شده است. روزنامه می نویسد فیصدی سربازانی که پس از زخم برداشتن در افغانستان زنده ماندند از 2001 تا 2017 به 42% رسیده است. در ادامه آمده است که در عراق این آمار از 9% به 33% افزایش یافته است. روزنامه می نویسد در افغانستان از زمانی که نیروهای افغان مسئولیت کامل تامین امنیت را به دوش گرفتند، شمار تلفات نیروهای بین المللی به ویژه امریکایی ها در افغانستان بسیار کم شده است. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، نیز چندین بار به این مسئله اشاره کرده است. ستارز اند استرایپس به نقل از وزارت دفاع امریکا نوشته است که از سال 2001 به این سو 5400 سرباز آمریکایی در افغانستان و عراق کشته و 56763 تن دیگر زخمی شدند.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که اردوی این کشور در صورت نیاز آماده است تا عملیات نظامی را در نوار غزه راه اندازی کند. این در حال است که فلسطینی ها به مناسبت سالروز درگیری های خونین در نوار غزه برای تظاهرات گسترده آمادگی میگیرند و مصر روی تمدید آتش بس بین حماس و اسرائیل تلاش میکند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با آنکه تاکید میکند که جنگ انتخاب آخر خواهد بود، اما میگوید که با تازگی به اردو دستور داده است که سرباز و وسایل نظامی را برای عملیات وسیع در نوار غزه آماده کند. نتانیاهو که دیروز پنجشنبه پس از بازگشت از یک قرارگاه نظامی اسرائیل در سرحد غزه و این افتتاح یک سرک جدید در شمال اسرائیل صحبت میکرد گفت: ما کمربند امنیتی را در اطراف نوار غزه تقویت میکنیم. در این اواخر دستور دادیم که در جهت آمادگی برای عملیات گسترده قوای نظامی تقویت شود و تجهیزات اضافی فراهم شود. تمام مردم اسرائیل باید بدانند که اگر از ضرورت به عملیات وسیع نظامی احساس شود، ما آن را با قوت و مسئولیت آغاز میکنیم، اما پس از آن که دیگر امکانات نتیجه ندهد. افراد مسلح فلسطینی به روز دوشنبه هفته جاری یک راکت دوربرد را از نوار غزه به سوی قلمرو اسرائیل پرتاب کردند. این راکت در یک خانه در شمال تل ابیب اصابت کرد و در نتیجه آن 7 اسرائیلی زخمی شدند. تیاره های اسرائیلی به دنبال این رویداد حمله های هوایی را اجرا کردند و فلسطینیان بالای جنوب اسرائیل آتشبازی کردند. اسرائیل سپس حضور نظامیش را در نزدیک غزه تقویت بخشید. اما درگیری ها از روز چهارشنبه به این طرف پس از آن کاهش یافت که گروه حماس به میانجیگری مصر آتش بس را اعلان کرد. به اساس گزارش ها میانجی های مصری دیروز به سوی اسرائیل حرکت کردند تا با مقام های اسرائیلی روی پلان آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس بحث کنند. اسرائیل وضعیت در نوار غزه را با دقت زیر نظر دارد، زیرا روز شنبه اولین سالگرد درگیری های خونین میان نظامیان اسرائیلی و مظاهرچیان فلسطینی است. حماس هزاران نفر را آماده کرده تا به این مناسبت در تظاهرات اشتراک کنند. اما یک مقام گروه حماس گفته است که اگر در گفتگو میان اسرائیل و میانجی های مصری در مورد آتش بس پیشرفت شود، فلسطینیان شاید تظاهرات نکنند.
پیام ها و نظریات شما.
ما یک تن از معلمین پرسکولی تعلق هستم. ما نمایندگی از چندین معلم خواهشمند بسیم دارد که زمینه تحصیلات و غیره برای معلمین چهاردپاس مساعد کند، زیرا این معلمین چهاردپاس با 6000 معاشی که برشون میدن نمیتونه زندگی خیش را تامین بکنه و یک معلم لیسانس حداقل 10000 معاش را بری از او یک چیز میشه زندگی خود را کمکان تامین میکنه، ولی این معلمین چهاردپاس نمیتونه با 6000 معاش زندگی خیش را تامین کنه. لطفا از دولت خواهش مندیم که زمینه تحصیلات عالی را برای ما مساعد کنه. و سلام.
خانی فروتن از وقت بلدستان شما از زحمت دادم. یه هفته پان درختان مصمی و غیر مصمی در اثر ریزش برفای زمستانی کاملا از بین رفتن و در واقع یک ضایع بزرگ اقتصادی برای مردم ولسوالی در این مسئله متاسفانه حوادث طبیعی هم قسمت مشکلات مردم تا هنوز توجه نکرده و خواست ما از شما هم است که بالای مرجع مربوطه فشار وارد بکنید تا اونها همین مشکلات مردم را از نزدیک یک بار بیان دیدن بکنن و یک رسیدگی شود. خلاص.
بله یک شخص از کارتمیدوان اولسوالی جهان نورد باز بسستم. اولسوالی ما در مدت 6 ماه میشه که در حالت تحریم قرار داره. مردم بسیار در حالت بخیمی است. دولت همه هیچ توجه نمی کنه. شما خوشمندن که ایر بر رسما برسانیم. بعض اوضاع مناطق بسیار پیچیده و خراب است. جنگ هم ادامه داره. بالاخره 6 ماه میشه که اولسوالی ما بسته است. مریضا دوا نمیافه، مردم از گرسنگی بسیار به حالت پریشانی است. این دیگه خود شما درک کنین. با سلام.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه رادیو آزادی. در نیمه دوم برنامه خاص یونسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان دیروز با یانس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو در شهر بروکسل مرکز بلژیم ملاقات کرد. قرار است عاطف مشعل سفیر افغانستان دوباره به شهر اسلام آباد برگردد. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در منطقه مسلخ در حومه شهر هرات دو کودک هلاک شدند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان از جمع‌آوری هزاران سیم کارت راجستر ناشده شرکت‌های مخابراتی در کابل خبر می‌دهد. یک زلزله به قدرت 6.1 درجه ریشتر امروز مناطق نزدیک به جزایر کوریل را تکان داد. یک قراردادی امنیتی سابق آمریکا جرمش را در زمینه سرقت اسناد محرم پذیرفت و احتمال دارد که به 9 سال حبس محکوم شود. صدر اعظم اسرائیل میگوید اردوی این کشور در صورت نیاز آماده است تا عملیات نظامی را در نوار غزه آغاز کند. ماموریت یانس ستولتنبرگ به حیث سرمنشی پیمان ناتو الا سال 2022 میلادی تمدید شد و یک محکمه امریکا میگوید حکم محکمه در مورد ماریا بوتینا یک شهروند روسیه در ماه اپریل اعلان خواهد شد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. مسئولان وزارت زراعت افغانستان به همکاری نهادهای جامعه مدنی در تپه خرقه در کابل نهالشانی کردند. مسئولان این وزارت از تلاش‌های حکومت برای سرسبزی شهر کابل به خاطر جلوگیری از آلودگی هوا اطمینان دادند. اما باشندگان شهر کابل از آلودگی هوای این شهر شکایت داشته، خواهان تلاش‌های بیشتر حکومت در این زمینه شدند. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر در این مورد.
با آمدن فصل بهار برای سرسبزی و نهالشانی شهر کامل کمر بستند و زمین را بیل می زنند. شهری که آلودگی هوای زبان زده خاص عام است و حتی به سطح جهان در آلودگی شهرت دارد. مسئولان وزارت زراعت و مالداری در همکاری با اعضای جامعه مدنی در تپه های بند قرغه کابل با پخش موسیقی و کف زدن ها نهالشانی می کنند. در این محل بر علاوه مسئولان وزارت زراعت برخی از باشندگان کابل نیز به چشم می‌خورند. آنان از آلودگی هوای کابل و از بالاهای آن بسطو آمدند و انتظار یک شهر سرسبز را می‌کشند. محمد اشرف 55 ساله است که علاقه دارد تا کشورش را به دور از زباله و آلودگی ببیند.
اتر ما به سرسبزی بر وطن ستره و پاک که نظافت دار ما ضرورت داریم. به یک وطن چتل ما ضرورت نداریم.
این تنها محمد اشرف نیست که از آلودگی هوای کابل و موجودیت زباله ها شکایت دارد. سال گذشته یک نهاد آمریکایی شهر کابل را به عنوان آلوده ترین ده شهر جهان معرفی کرد. در بررسی این نهاد آمده بود که پس از کابل شهر لاهور پاکستان، آلن باتور مغولستان، داکای بنگلادش، کلکتا و نوی دهلی هند هوای آلوده داشته و سه شهر چین نیز از ده شهر آلوده جهان خوانده شده بود. اما اختر محمد نیکزاد مسئول ارتباطات و آگاهی عامه پروژه کمربند سبز وزارت زراعت میگوید که یکی از راه‌های جلوگیری از آلودگی هوا سرسبزی شهر است.
یکی از راهکار مناسب که میتونه آب‌های زیرزمینی ریچارج کنه و در این زمان آلودگی هوا را کاهش بده، او عبارت از گسترش و ایجاد فضای سبز شهری است.
غلام محمد ملکیار کارشناس محیط زیست میگوید در آلودگی هوای کابل مردم نقش بیشتر دارند.
تشتیک مسائل مردم در قسمت کنترل آلودگی هوا بسیار رول دارد، اما قدری که در قسمت انتشار آلودگی ها و بلند رفتن آلودگی رول دارد، اما قدر میتونه در قسمت پایین آوردن و کاهش آلودگی ها هم رول کلیدی را بازی کنند.
سالهای گذشته نیز مسئولان حکومت و نهادهای مختلف به شمول مردم عام نهالهای را در کابل غرس کردند، اما دیده می شود که بیشتر این نهالها به سبب عدم مراقبت درست دوباره خشکیده و از بین رفتند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
بعد از تلفن‌های موبایل و ساعت‌های هوشمند، اکنون حتی چاینک‌های هوشمندی نیز به دسترس کسانی قرار گرفته که می‌توانند از آن چای بنوشند. این چاینک‌های هوشمند که به نام تپلو یاد می‌شوند، ویژگی‌های خاص داشته، حتی ضربان قلب را هم نشان می‌دهند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می‌کند. با ختم این مطلب، برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است که آنها را با هم میشنویم.
به آن هده از کسانی که نوشیدن چای را دوست دارند، خبر خوش این است که اکنون میتونند چایشان را در چاینک های هوشمند دم کنند. کار این چاینک های هوشمند نه تنها دم کردن چای است، بلکه درجه حرارت آب جوشی که در آن ریخته می شود را نیز مشاهده می توان کرد. این چاینک های هوشمند تحت نام تپلو ساخته شدند و مدت دم کردن چای را نیز کنترل می کنند. در هر یک از چاینک های هوشمند تپلو یک دکمه وجود دارد که اگر فشار داده شود ضربان قلب را نیز نشان می دهد. این چاینک های هوشمند بر اساس تقاضا ساخته می شوند و با بطری کار می کنند. یکی از ویژگی های دیگر این چاینک های این است که باستانی قابل انتقال بوده و تا می توان آن را در کامپیوتر نیز وصل کرد و می توان با دانلود کردن اپلیکیشن مربوط به این چاینک های هوشمند پروسه دم کردن چای را در موبایل خود تعقیب نمود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنوندگان عزیز رادیو آزادی، موضوع برنامه امروز ما سوء تغذیه اطفال است. که سوء تغذیه چی هست؟ چرا اطفال به این مشکل دچار میشن؟ خطرات سوء تغذیه چی هست؟ و چه باید کرد که اطفال به سوء تغذیه مصاب نشن؟ این سوالات است که با مهمان برنامه مطرح میکنیم. مهمان برنامه ما محترمه دکتر پلوشه انوری، مسئول تغذیه در دفتر یونیسف است. دکتر صاحب خوش آمدین، و در آغاز اگر بگوین که سوء تغذیه چی هست؟
سلام به شما و شنونده های محترم شما. وقتی که کلمه سو میایه یعنی یک حالت ابنرمال، یک حالت، و این میتونه که سوء تغذیه به زیاد تغذیه باشه و یا ارتباط میگیره و هم میتونه به کمبود مواد غذایی باشه. ولی از اونجایی که خب کشور ما در یک اردو بودش داره، ولی موضوع امروزی ما بیشتر برمیگرده به کمبود مواد غذایی. سوء تغذیه از بود کم عدم گرفتن کافی مواد غذایی از به او خاطر ما میخواییم مو بحثای ما امروز بیشتر به مو طرف جهت پایین بودن سوء تغذیه یعنی کمبود گرفتن کافی مواد غذایی برمیگرده. سوء تغذیه به گرفتن ناکافی مواد مغذی بر نزد افراد میباشه.
آمار ارقام چقدر است؟ مثلا سالانه چقدر طفل و سوء تغذیه دچار میشن؟
خب در قسمت امی کمبود یا سوء تغذیه هم باز ما دو تعریف داریم. یکی کمبود سوء تغذیه به شکل مزمن است که در این حالت یعنی طفل غذا میگیره ولی غذای ناکافی میگیره، رشد مینمایه ولی رشدش ناکافی میباشه. این چنین اطفال به شکلی هستن که وقتی شما یک طفل مثلا 5 ساله را میبینین قدش به اندازه طفل 30 ساله میباشه. این حالت سوء تغذیه مزمن است و متاسفانه از هر 10 طفل ما 4 طفل مصابی حالت است. اگر ما یک قد کوتاهی که در بعضی حال در جوانای ما امروزی زیاده مگی خوشحال هستن، خوش دارن، قد بلند باشه، این برمیگرده به تغذیه دوران طفولیت، 2 سال اول حیات، که از نظر ارقام اگر بگویم 2 میلیون طفل ما، طفل زیر 5 سال امروز در افغانستان مصاب سوء تغذیه مزمن مواجه است. و بر علاوه از این ما شکل سوء تغذیه ها هم داریم. سوء تغذیه وقتی است که طفل مثلا رشد و نمویش خوب است، دفعتن با یک عامل مرضی یا سینه بغل میشه یا اسهال میشه، وزن خود را از دست میده یا ویستینگ حجم کتلی عضلیش خرد میشه، لاغر میشن، کم وزن میشن. و این را ما سوی تغذیه هات میگیم که تقریبا باز هم حدود 2 میلیون طفل مواجه با سوی تغذیه هات هستند که از او 1 میلیون ازی به شکل سوی تغذیه بسیار شدید است که ضرورت به تداوی و بستر شدن دارند.
علائم سوی تغذیه در اطفال چی هست؟ مثلا چه قسم مردم بفهمه، خانواده ها مثلا پدر مادر که طفلشان به سوی تغذیه دچار شده؟
تشکر از این سوالتان، و این سوالتان خدا کنه یک زنگ بیدار کننده بر والدین باشه، به خاطر که ما کمتر دیدیم که یک سوی تغذیه من حیثی یک مرض شناخته شوه. معمولا اگر طفلشان کم وزن و گلاغر میمونه میگه یم تو ضعیف بنیه است، یا طفلای ما کلشون ضعیف بنیه میباشه، این طفل ما هم طور که از اون روزی که پیدا شده ضعیف مانده، در حالی که اون جسامتش هم میگن سوی تغذیه یک حالت مرضی هست. و تشخیص همی سوی تغذیه است که باید والدین به شکل دوامدار به مراکز صحی طفلای خود را ببرن. هر طفل باید یک گراف نمویی را داشته باشن. ما 3 رنگ خطر داریم، یا 3 رنگ بیدار کننده است، یکی رنگ سبز است، یکی رنگ زرد است و رنگ سرخ. در اون گراف نمویی ما که رنگ سرخ نشان میده که طفل در حالت سوی تغذیه شدید است و ضرورت به تداوی و مراقبت داره. رنگ زرد علامه بین البینی است، یعنی طفل امکان داره که اگر والدین به او تغذیهش توجه بکنه، غذای کافی و متنوع بر ازو بده، به رنگ سبز بره. سبز یعنی رنگ صحتمندی. و اگر توجه نشوه و یا طفل مریض میشه، یک مرض دیگری را مصاب میشه، مثلا اسهال میگرده یا سینه بغل و این موضوعات، طفل به طرف سرخ میره و در اینجاست که مرضش دبل میشه، دوچند میشه و نه تنها که یک مرض مثل اسهالات داره، بعد دیگه به سوی تغذیه مواجه است و این خود طفل بسیار در مقابل یعنی چانس مرگ و میر و معیوبیت ها را پیش اطفال بیشتر میکنه.
برای وقایع از سوی تغذیه، یعنی قبل از اینکه طفل سوی تغذیه شوه، خانواده ها چی کنن؟ چی نوع غذاها را بر طفل بتن؟ چه قسم برای رشد طفل کار کنن و کدام نوع غذاها را طفل استفاده کنه و در کدام سن که به طرف سوی تغذیه نره؟
خب سوی تغذیه یک سایکل داره. اگر مادر سوی تغذیه باشه، طفل سوی تغذیه را به دنیا میاره. سوی تغذیه وقتی که طفل سوی تغذیه کلان میشه، خودش مادر میشه، او دوباره یک طفل سوی تغذیه را به دنیا میاره. پس دیدیم که این یک سایکل است. چطور ما میتونیم این سایکل را بشکنیم؟ تغذیه از بر طفل از زمان حمل شروع میشه. ما 1000 روز طلایی داریم. 1000 روز طلایی از زمان اولین روزی که طفل به حساب تخمه نطفه میبنده الا ختم 2 سالگی را، 1000 روز اول حیات، اما اساس و بنیاد فرد در آینده میسازه. زمانی که مادرها حامل باشن باید در مورد تغذیه خود متوجه باشن، غذاهای کافی و غذاهای متنوع بگیرن. وقتی ما میگیم متنوع، همین شاید سوال باشه که متنوع چی رو میگیم؟ ما غذایی که در او شامل امی حبوبات، لوبیا، نخات و امثال از این، مثلا تخم مرغ، شیر، نظر به اقتصاد فامیلا و به می ترتیب سبزیجات، میوه‌جات، یعنی از هر کاتگوری غذایی باید مادر غذای کافی بگیره تا بتونه مو ضروریات وجود. چرا طفل در بطن مادر رشد میکنه و از مادر تغذیه میکنه؟ اگر مادر سوی تغذیه میباشه، پس از اونجاست که غذای کافی به طفل نمیرسه. زمانی که طفل به دنیا میایه، باید در ساحت اول تاکید ما و می است که همیشه باید اولین شیر مادر که به نام فله یاد میشه، اونموره برای طفل در ساعت اول بده. شیر مادر یک بسته است که برای طفل هم مواد غذایی کافی میده مناسب وجودش، دومی که اون مواد مافیتی یا حفاظت کننده مثل واکسین است برای طفل، و تا 6 ماه باید طفل مکمل و تنها از شیر مادر تغذیه کنه.
اگر کوتاه بگین دکتر صاحب، خطرات سوی تغذیه چی هست؟ مثلا خب، با چی خطرات طفل مواجه میسازد آینده؟
خب یکی خطرات آنی است، خطراتی که طفل باعث میتونه سبب مرگ طفل شود، مرگ زودنگام طفل شود. در آینده همچین اطفال ما یک زایی بزرگ اقتصادی را جامعه ما متحمل میشه از باعث سوی تغذی. مطالعات نشان میده که اطفالی که به سوی تغذی مزمن، یعنی امو اطفالی که قدشان نظر به سنشان پخش است، اینا 22 درجه یادگیری از اینا پایان تر از اطفال است که نرمال با تغذی نرمال شدن، یعنی از نظر یادگیری خود ذکاوتشان پایان میباشه. وقتی که یادگیری ذکاوتشان گفتیم وقت پایان بود، اینا افراد میباشن که در محیط کار نمیتونن یا آدمای موفق باشن. یک ضربه اقتصادی هم به خود ازی فرد میه، به فامیلش میه و در نهایت به اجتماع ما میه.
بله، برای مبارزه با این مشکل چی کارهایی شده تا حاله و سازمان سی جهان چی کرده، یونیسف چی کرده و دولت افغانستان چی کرده و چی برنامه‌هایی است در آینده که در این بخش کار شود؟
کار اما جانبه اما صرف به شکل گروپی وزارت صحت عامه و بخصوص ریاست تغذی عامه و رهبری تمام کارها و اقداماتی که به خاطر رفع سوی تغذی میشه پیش میبرن و به می ترتیب یونیسف و سازمان سی جهان و دیگه مثل WFP و دیگه هم کارهای شرکای ما که در بخش تغذی کار میکنن اونا هم زیدخل هستن. و البته باید بگویم که سوی تغذی یک مشکل تنها صحی نیست. سوی تغذی بسیار وسعتش بالا هست و ضرورت به زیدخل بودن تمام وزارتخانه های مختلف است، سکتور های مختلف است و ما به نام اجندای ملی تغذی افغانستان که ریاست از دوره رئیس اجرایه پیش میبرن و بیش از 5-6 وزارتخانه دیگه زیدخل هستن، یعنی تانستیم که اینی اقدامات است که ما حتی در سطح بسیار بالا موضوع سوی تغذی از اونجا به حساب مورد بحث قرار داره، مورد توجه قرار داده. هفته قبل در تاریخ 20 مارچ ما استراتژی ملی تغذی را طرف وزارت صحت عامه بران داخته شد و ارائه شد که این خود از این راهبرد یا راهکارها را بر 5 سال آینده مشخص می‌سازد که چگونه ما می‌توانیم این مشکل یا مرض خاموش به سطح به او رسیدگی بکنیم و برای حل برسه. و یکی دیگه از دستاوردهایی که وزارت صحت عامه در می اواخر با کمک شرکای خود داره نیست که معرفی مشاورین صحی و مراکز صحی می باشه. شما اگر به یک مرکز صحی میرین شما مشاور تغذی را می داشته باشین، مادرها را به اونجا طرز چگونه شیردهی بتن، شیردهی را از کجا آغاز بکنن، چی مشکلات اگر داشته باشه، چگونه چیها بخورن، چیا بر طفل خود بتن. امروز ما کادرهای تغذی را هم شروع کردیم، کادرها را تربیت میکنیم تا ما بتونیم هر یک متخصص تغذی در هر شفانه باشه تا مطابق به مرض یک فرد که بستر است داده شود.
خیلی ممنون دکتر صد، سلامت باشین. شنونده عزیز، موضوع برنامه امروز ما که سوی تغذی بود و دکتر صاحب پلوشه انوری مسئول تغذی در دفتر یونیسف با ما بودن و در موردش توضیحات دادن، در همینجا به پایان میرسه. تا هفته آینده خداوند نگهدار.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
آشیانه، برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، شما از نهال های تازه غرس شده چگونه نگهداری می کنید؟
توجه جدی نمی کنند، وقتی که نهال نو بشنن او را مذبیخ میکنن و میرن سر درخت هایی که نو یکم بیخ گرفتن و یکم بزرگ شدن سر از او بالا میشنن، حتی شگوف هایی که نو شگوفه کردن شگوفه شما میکنن.
محافظت و نگهداری از نهال چی فواید دارد؟
نهالای کشانده شده از اون مواظبت خوب بکنیم، به خاطر که اسایش استفاده میکنیم، به خاطر سرسبزی شهر ما فایدهش برای خود ما میرسه.
و چطور میتوانیم از نهال ها درست مراقبت و نگهداری نماییم؟
به صورت متواتر 10 الی 15 روز بعدی را باید آبیاری بکنیم تا این نهال به مرحله حفظ مراقبتش برسه.
شنونده های عزیز، در این برنامه راجع به همین موضوع حرف میزنیم که چرا برخی مردم وقت نهال میشانند و صورت درست از آن نگهداری و حفاظت نمی کنند. باید از نهال و درخت مراقبت شود. در رابطه با نگهداری نهال ها، نظریات مردم عام و مصاحبه با یکی از مسئولین وزارت زراعت و آبیاری و مالداری را نیز داریم. من فوزیه نوری هستم و در آغاز تهیه کننده برنامه مهریه انوری در مورد نگهداری از نهال‌ها و درختان گزارش را تقدیم می‌کند. با ما باشید.
شنونده های گرامی، اگر به تاریخ زراعت و زمین ببینیم، معلوم می شود که در فصل بهار معمولاً انسان ها به شاندن نهال و درخت پرداختن تا با این کار بتوانند از منطقه خود یک فایده خوب بگیرند. اکنون هم هر ساله هنگام بهار در کشور ما نهال شانی آغاز می شود و صدها هزار نهال مسمر و غیر مسمر از سوی وزارت زراعت و مؤسسات خصوصی در گوشه و کنار کشور غرس می شود. در افغانستان اکثرا شروع بهار شماری از شوراهای مردمی، جامعه مدنی و جوانان حشر می کنند و در بعض از مناطق نهال می شانند. اما بعدها که از آن درست حفاظت و نگهداری نشده و با گذشت زمان خشک گردیده و از بین می رود. محمد گل باشنده شهر کابل که به یکی از نهال فروشی ها به خرید نهال آمده است، در مورد نگهداری نهال و درخت از مردم گله دارد که به نهال‌های نوشانده توجه ننموده و مراقبت صحیح از آن نمی نمایند. بقیه گپ‌ها را از وای می شنویم.
فعلا در نهال فروشی می خواهیم یک نهال بگیرم. چند روز پیشم در محل کار ما حشر کردیم و نهال شانی کردیم. حتی در منطقه چندین بار حشر کردیم و نهال شانی کردیم. منتها ما یک گله که از مردم و فامیل محترم دارم امی است که توجه جدی نمی کنن. وقتی که نهال نو بشنن و بورا مزبیخ می کنن و مشکنانن، از این واسه که اولادای خود تشویق کردن که به نهالایی که نو شانده شده بر از او او بودن و انو سو شکار تشویق می کنن. بعض از فامیلات بطه میرن سر درختایی که نو یکم بیخ گرفتن و یکم بزرگ شدن سر از او بالا میشنن، حتی شگوفایی که نو شگوفه کردن شگوفه شدن میکنن. ما از فامیلای محترم امی خواهش دارم که اولادای خود نصیحت کنن و نگذارن که بس سرسبزی وطن ما یک صدمه وارد کنن.
در کنار غرس نهال، حفاظت و آبیاری نیز مهم و ارزنده تلقی می شود که نگهداری درختان وظیفه ملی هر فرد است. سید مسعود باشنده ولسوالی میربچه‌کود کابل کسی است در کنار این که دوست دارد نهال بنشاند، در نگهداری و حفظ آن نیز میکوشد و توجه خاص دارد.
وقتی که ما یک نهال غرس میکنیم، باید مراقبت جدی از آن نهال باید کنیم. وقتی که ما یک نهال غرس میکنیم، اولا باید اوداری از اوره گردافشانی و سیستم های اوداری از اوره، یعنی مراقبت جدی باشد به نهال خود باید بگیریم. ما شخصا خودم هم بسیار علاقه زیاد به زراعت یعنی نهال شانی و چیزا بسیار زیاد دارم و در دو فصل صورت میگیره، یکی در بهار و دیگه در خزان.
چون نهال و درخت نماد آبادانی و شاخص سرسبزی و خرمی و مظهر زندگی و باعث لطافت هوا و موجب آسایش و رفاه انسان و صفا و پاکی طبیعت می باشد، بنابراین تأثیرات مثبت بر روح و روان آدمی دارد. این که مردم به نهال و نگهداری آن چقدر علاقه مندن، بشیر یکی از نهال فروشان پروانه سوم شهر کابل می گوید.
زیادتر نیالای ما از طرف لغمان میه، از جلال آباد میه که میگفتن نتیجه خوب نمیته، نتیجه خوب میته، ما اینجا نتیجه گرفتیم. دیگه از سمت شمال میه مثل شمالی، دیگه باز جای دیگه تا از قندار میه، میوه بسیار خوب خوبش میه، درخت های میوه مثل گیلاس، زردالو، انجیر. فضل خداوند خوب است، هر کس هم قدر ضرورت میبردن در باغچه خود در هر جای غصب میکردن به خاطر که محیط آلوده است اگر صفا بسازن. نسبت سال که او خشکی بود او کم بود، قدر که از دل نمیکرد. امسال نام خدا فروشات ما بسیار خوب بود. خاک باشه که خاک زراعتی باشه که نتیجه خوب بتن. نیاله که نوشانده میشه و انبار چیز داده نمیشه، باز بخیر در مای میزان که انبار بتن خوب ترسته.
باید گفت بعضن دیده شده که ادهی از اطفال و یا نوجوانان گاهی نهال و یا گل را قصدی میکنن و شاخه های آن را دور میاندازن، مگر این کار خوب نیست. همگی مسئولیت نگهداری و مراقبت از نهال و گل و درخت را دارن. خانم شهناز باشنده شهر کابل که به نهال و درخت و گل توجه زیاد دارد، در مورد نگهداری نهال و هر رستنی دیگر چنین توصیه میکند.
بهار یک فصل بسیار خوبی است که مردم همه نهال میشونن، درخت ها میشونن و تمام خانواده ها و فامیل های محترم باید به مثل اولاد خود توجه بکنن، اجازه نتن نهال ها را بکنن، اجازه نتن درخت ها را بکنن، یا مثلا کسایی که رمه به چراگاه میبرن به یک باغ داخل میشه گلا را میخوره، اینا را باید متوجه باشن. زمانی که خسته میشی میری به یک پارک میشینی، چی سبز است، از فضای سبز باید لذت ببری که همیشه صحتمند باشن، انرژی بگیرن، اکسیژن بگیرن و همیشه نگهداری خوبی مثل اولاد خود از گل و گیاه و از درخت ها مواظبت بکنن. ما بسیار زیاد علاقمند هستم و جایی که همیشه خسته می باشم میریم به یک فضایی که اونجا سرسبز است، به یک فضایی که گل است، مثلا میال گل شگوفه است، وقت شگوفه است، شگوفه برای کندن نیست، شگوفه برای ازی است که بوی بده مردم از عطرش استفاده بکنن. ما خودم نهال خواستیم، نهال شانی کردیم و درخت ها را ماندیم که آب بتن تا که بتن از میویش، اگر اون میوه بت از میویش مردم استفاده بکنن. خودم باغبان هستم، گل دوست دارم.
دوستان عزیز، نهال و درخت چقدر در زندگی انسان اهمیت دارد؟ در قسمت نگهداری و حفاظت آن نظریات مردم عام را داریم که میشنویم.
راضی از کتی سنگیستم آلو چون فصل بهار است و اگر وست ما میرسن نالشانی کنیم، اگر نمیرسن حداقل مو درخت هایی کشانده شده، نال هایی کشانده شده از اون مواظبت خوب بکنیم، به خاطر که اسایش استفاده میکنیم و به خاطر سرسبزی شهر ماست، فایدهش برای خود ما میرسن.
اسم ماسیما باشنده مکنیان چار کمی مردم وقتی که نیاله میشونن زامت میکشن و ایری که در هر جایی میشونن باید مردم کوشش کنن کمی نیاله طفل خود نمانن سرش بشکنانه و اگر از دستشان اتاشه و در چار اطراف خانیشون باشه یک سطل کهو برش پرتن که تا یکی که امون نیال سبز شوه. اگر هر قدر در ملک ما و شما نیال سبز میشه با مو اندازه اکسیژن زیاد میشه، با مو اندازه طفلای ما آرام میباشه. اما برخلاف مردم ما یک رواج دارن از این مرد کلانشان هم که از یک جای تیر شدن در سر رایش یک درخ بودن دستک خواهد تاو میتن همون پوشاخک جای نیستی میشه.
شنونده های گرامی، این که امسال وزارت زراعت و آبیاری و مالداری به چی تعداد نهال ها را آماده غرس ساخته و چقدر آن مثمر و غیر مثمرند و درباره نگهداری و حفاظت نهال ها کدام برنامه معلوماتی دارد یا خیر؟ سوالات است که همکارم مریم توخی با امان الله امانیار رئیس بخش جنگلات وزارت زراعت و آبیاری و مالداری انجام داده است که میشنوید.
چقدر نیال ها به خاطر اداره ارزه می شود؟ چقدر نیال ها به خیر آماده ارزه است؟
به ارتباط سوال شما که مشخص بگویم سراسر کشور همه سال ارقام دیتا هایی که برای ما می رسد وزارت زراعت و آبیاری و مالداری 1.6 میلیون است نهال غیر مثمر ما از طریق مدیریت قوریجات 32 ولایت ما که ما قوریجات داریم مطابق هم طرز عمل خود آماده توزیع داریم که در مناطق گرمسیر پروسه تکمیل شده در مناطق سرسیر ادامه داره. مؤسسات ما در حدود 430,000 اسلحه نهال قابل توزیع دارن. اتحادیه قوریه‌دارا و کوپراتیف‌ها در حدود 1.4 میلیون اسلحه نهال است. سکتور خصوصی ما 1 میلیون اسلحه نهال است. یعنی در مجموع اگر ما حساب کنیم 20.5 میلیون اسلحه نهال مطابق هم شرایط هر بخش آماده است.
مهم ترین موضوع که وزارت زراعت در رابطه با آگاهی عامه که مردم چطور از نهال‌ها نگهداری کند، کدام پروسه برنامه کدام چیز دارن ندارن؟
بله، ما در 34 ولایت افغانستان ما پلان‌های عادی و انکشافی خود داریم و ما با مدیریت های جنگلات خود با مدیریت های منابع طبیعی خود هدایت هم سوال میتیم که مطابق از طریق سمینارها و ورکشاپ ها رسانه های صوتی و تصویری آگاهی عامه را در مورد بهبود محیط زیست و سرسبزی و انکشاف بهبود محیط زیست و کاهش در آلودگی هوا و افزایش زیبایی و بهبود منابع آبی و ایجاد زمینه کاریابی برای مردم و تولید چوب ساختمان و بدیل مواد سوخت و ارتقای ظرفیت برای منظور گسترش کلتور نیالشانی هم سوال برنامه ها و کمپاین های ملی و ملی در سراسر افغانستان در 34 ولایت افغانستان به شور و شوق بسیار بالای به پیش میره که ما از طریق توزیع طریقه های نهالشانی و در سطح ولایات و همچنان امی رسانه هایی که میان ما خاطر بهبود محیط زیست امی که ما تبلیغات خود داریم امی خودم در حقیقت یک ارتقای ظرفیت برای جوامع محلی است.
شخص یک نهال که ما مثلا در یک جای غرس میکنیم چطور نگهداری کنیم؟ ازو
نگهداری نهال واجبه هر انسان است. این اصلا نهال که از یک ساحه کشیده میشه از قوری که نگهداری
میشه دو تا سه سال حداقل در محل پرورش خود از تخم تا نهال میشه این ضرورت داره که از طریق قوریه‌دارا و از طرف وزارت زراعت به شکل فنی و مسلکیش نگاه میشه. دیگه بنان وقتی که ما نهال میگیریم از مرجش میکشیم حداقل امو سمت نهال باید در نظر داشته باشیم، اندازه عمق خاک ازو در نظر داشته باشیم، خاک ازو باید ترکیب خاکش باید یک عیسه خاک یک قسم کود ایوانی و همچنان دو عیسه تریگ و دو عیسه خاک به شکل مکس ساخته میشه. خاک سطحی ازی با یک طرف نهال گذاشته میشه به خاطر ازی که او خاک قوی است، البته خاک تقویه شده است و 40 تا 45 سانتی متر قطر چقرک باشه، ریشه ها تاب خوردگی نباشد، تاب خوردگی ریشه ها را باید چیز کنیم و تمام مسائل است و حداقل 15 تا 18 لیتر آب ضرورت داره یک نهال وقتی که ما میشونیم شه به صورت متواتر 10 الی 15 روز بعد را باید آبیاری بکنیم تا این نهال به مرحله حفظ مراقبتش برسه تا بتونیم که به نسل های آینده خود سرسبزی داشته باشیم و ما بتونیم که افغانستان سرسبز خورم باشه.
زیاد تشکر، سلامت باشید.
شنونده های عزیز، بیاین یک نهال برای خود و یکی هم به خاطر زیبایی وطن خود افغانستان بنشانیم و در حفظ و نگهداری آن هم بکوشیم تا باشد که یک سرزمین سرسبز و آباد داشته باشیم. به همین امیدواری برنامه خانوادگی آشیانه را خاتمه می‌دهیم. با بقیه برنامه‌های رادیو آزادی باشید.